بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، این سومین جلسه در شرح و بست خطبه طالوتیه امیر المؤمنین علیه السلام است که به مناسبت ایام مولا با هم بحثش رو آغاز کردیم. من ابتدا سؤالی رو پایان جلسه گذشته یکی از عزیزان پرسید، چون شب قبلش در حسینیه مرحوم حاجی پرداختی توضیح داده بودم، اینجا دیگه اشاره نکردم، ولی حق با سوال کننده بود، براشون سوال شده بود، عرض کردم این هفته باز توضیح عرض خواهم کرد. سوال این بود که این خطبه طالوتیه در نهج البلاغه نیومده. عرض کردم بله، تو نهج البلاغه ذکر نشده، ولی مرحوم کلینی که قبل از سید رضیست و از بزرگان محدثین ماست، در روزه کافی جلد 8 صفحه 33 و 34 این رو نقل کرده. اما علتی که مرحوم سید رضی نقل نکرده، خب ما دقیق نمیدونیم، ولی دو احتمال قوی وجود داره که این هر دو احتمال رو میشه پذیرفت. یک احتمال این که خب اتفاقا مرحوم سید رضی دیگه اون زمان که امکانات مثل حالا نبود، که چه بسا اتفاق میافتاد کتابی مثلا ایران بود، عراق خبر نداشتن، عراق کتابی بود، ایران خبر نداشتن، کتابام که چاپی نبود، خطی بود. ولی در حتی تاریخ طبری که قبل از سید رضی تنظیم شده و نویسندش از مورخین بزرگ اهل سنت، او میگه در زمان ما 400 خطبه از امیرالمؤمنین در بین مردم رواج داشت، که در نهج البلاغه 230 خورده اومده، یعنی نزدیک 170 خطبه طبری میگه در زمان ما، تازه بیشتر از این وجود داره. خب شاید مرحوم سید رضی برخورد نکردن. احتمال دیگر اینه که مرحوم سید رضی در یه دورانی در بغداد زندگی میکرد که علیه شیعه فعالیت در بغداد خیلی زیاد بود. سید رضی، سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی، اینا شاگردای شیخ مفید بودن. شیخ مفید یک عظمتی داشت که یه مقداری ملاحظه او رو میکردن، ولی بعد از رحلت شیخ مفید فشار به این شاگرداشون زیاد شد تا اون حدی که مرحوم شیخ طوسی کتابخونه‌شو آتش زدن و بقیه کتاباشو به دجله ریختن، کلاسشو تعطیل کردن. شیخ طوسی مجبور شد از بغداد مهاجرت کنه به نجف اشرف و حوزه علمیه نجف اشرف رو در اثر این هجرت مرحوم شیخ طوسی که یکی از نویسندگان کتب اربعه ماست، ایشون اونجا تأسیس کرد که نجف مشرف شدی. سر قبرش هم حتما رفتید، از باب طوسی حرم امیرالمومنین، به همین جهت میگن باب طوسی، چون گنبد کوچولو مقبره مرحوم شیخ طوسیه. خب ایشون توی نجف دیگه یه مقدار با محدودیت، خب شاید تقیه کردن، شرایط اجازه نمیداده، این حرفا هست، ولی به هر حال این خطبه از خطبه هایی است که مثل کلینی در کتاب روزه کافی جلد 8 صفحه 33 34 نقل کرده. از این گذشته، ما وقتی وارد بحث‌های تحقیقی و تتبعی میشیم، گاهی ممکنه یه مطلب از یک معصومی نقل شده باشه، این اون مطلب، حالا این مطلب اتفاقا اینجوری نیست، سند داره در روزه کافی، ولی گاهی یه مطلبی از یک معصومی نقل شده، این اون مطلب سند نداره، ولی تمام اون مطالب در روایات دیگری که سند داره اومده و محدثین میگن این حدیث رو میشه قبول کرد. چرا؟ چون خب این مطالب، حالا مثلا چهار خط این حدیث، این حدیث چهار خطی الان من سندش رو پیدا نکردم، ولی یه خطش رو تو اون حدیث دیدم، یه خطش رو تو اون حدیث دیدم، یه خطش رو تو حدیث دیگه دیدم که اونجاها تمام سند داشته، پس دلیل میشه اینم سند داره. اینا تحقیقات حدیث شناسی روش صورت گرفته. لذا خطبه طالوتیه از خطبه هایی است که محققین بهش خیلی تاکید کردن، ولی متاسفانه خیلی برای عموم بحث نشده، حالا شاید در دسترس همه نبوده یا مثلا چه نکردن. اما تمام مطالب خطبه طالوتیه رو ما در لابلای فرمایشات امیرالمومنین تو نهج البلاغه میتونیم پیدا کنیم و همچنین تاییدش رو از برخی آیات قرآن و روایات دیگر. این اولین مطلب که سوال اون عزیز بود جواب داده باشیم. مطلب دوم شاید به ذهن برخی از عزیزان خطور کنه. من بحث تحریف فاطمی رو نیمه کار گذاشتم، بحث معاد رو نیمه کار گذاشتم، به مناسبت ایام امیرالمومنین خطبه طالوتیه رو شروع کردم. چرا این کار رو خواستم بکنم؟ ببینید چند مطلب در این خطبه طالوتیه هست که واقعا به درد امروز همه ما شیعه ها میخوره. به ویژه همین امشبم قبل از اینکه جلسه شروع بشه یک عزیزی با من مطرح میکرد که بچه هامون، جوون هامون یه سری سوالاتی دارن که اگر همین خطبه رو ما دقیق بهش توجه کنیم بسیاری از سوالات امروز جوونای ما رو پاسخ میده. حالا من چند نکتهشو که هدفم بود انتخاب کردم و یه مقداریم از این خطبه اشاره کردم توجه میدم، بعد ادامه خطبه رو با هم بحث میکنیم. یک، چی شد؟ چرا امیرالمومنین که در قرآن اونگونه معرفی شده، اون همه آیات در عظمت امیرالمومنین، در امامت امیرالمومنین، در عصمت امیرالمومنین، در علم لدنی امیرالمومنین و هاکذا که دیگه الحمدلله آشنایید و خونده اید و شنیده اید و بحث مفصلی داره. قرآن گفته پیامبر هم سیره عملیش، عملاً پیغمبر برخوردی که با امیرالمومنین داشتن، و هم گفتار و احادیث نبوی، چی در راجع به امیرالمومنین ما نیاز داریم که نگفته باشن، با وجودی که بعد از پیغمبر دستور منع نقل حدیث صادر شد زمان خلفا و افراد رو به جرم نقل حدیث و بخش حدیث زندانی می کردن، کتک می زدن، حتی بعضی زندانی شدن و با کتک خوردن جان باختن. تاریخ داره اینا رو، هم قبلا ما تو همین حسینیه بحث کردیم دیگه، نمیخوایم تکرار بکنیم. با وجود این که این همه منع شد، ولی این همه روایات الان حتی در کتب اهل سنت در مقامات امیرالمؤمنین نقل شده که تمام باورهای ما شیعه رو از همون روایات ما میتونیم اثبات کنیم. خب چرا پس اینقدر امیرالمؤمنین مظلوم واقع شدن، تنها موندن؟ و همون جوری که در این خطبه طالوتی حالا ادامه‌ش هم میاد، جز یه عده اندکی برای امیرالمؤمنین باقی نموند. و این ضرب المثلی که تو ما فارسی زبونا مطرح شده، علی ماند و حوزش، کنایه از این که علی رو تنها گذاشتن، رها کردن. خب دور معاویه چقدر جمع شدن، زمان امام حسین دور یزید چقدر جمع شدن، تو اون دوران 25 ساله خانه نشینی امیرالمؤمنین، خب این همه افرادی که پیغمبر رو دیده بودن، این سخنا رو شنیده بودن، خب چی شد آخه؟ چرا اینجوری شده؟ بعد حالا اینو چرا من مطرح میکنم؟ نه فقط برای اینکه در صدر اسلام اینجوری شد، امروز شامل حال من و شما هم میتونه باشه. نکنه ما قرآن رو تنها گذاشتیم، نکنه ما امام زمانمون رو تنها گذاشتیم، نکنه ما وظیفه دینیمون رو نمیشناسیم و خیال میکنیم مسلمانیم. بله میتونه شامل حال ما هم بشه. لذا در این زمینه این نکته اول خیلی نکته ها تو خطبه طالوتیه داره. دوم، خب حالا که ما از نظر قرآن کریم و روایات شخص پیغمبر اسلام، ما شما شیعه الحمدلله تردیدی نداریم، حق با امیرالمؤمنین بود و امیرالمؤمنین هم برای احقاق حق سر از پا نمی‌شناختن. زمان پیغمبر چه کردن برای احقاق حق؟ چرا قیام نکردن؟ چرا امیرالمؤمنین دست به قبضه شمشیر نبردن؟ از جانشون ترسیدن؟ امیرالمؤمنین نسبت به مثلا مرگ و شهادت کوتاهی کردن؟ چیه قضیه؟ همون گونه که یک سال قبل یا یک سال و نیم قبل راجع به امام صادق علیه السلام من این بحث رو تو این حسینیه کردم که چرا امام صادق در اوج درگیری بنی امیه و بنی العباس شمشیر به دست نگرفتن، با شیعهاشون پا نشدن اقدام کنن. اینجا بحث مفصلی کردم چرا امیرالمؤمنین در اون زمان ساکت نشستن. خب اینو خطبه جواب میده. سومین نکته ای که برای ما خیلی درس آموزه، پیشبینی امیرالمؤمنین از کوتاهی امت نسبت به وظیفه ای که دارن و چه نتیجه و ثمراتی به بار خواهد آورد، که اینو یه مقداریش اون هفته گفتم، یه مقداریش این هفته تو خطبه حضرت میخونیم. حضرت فرمودن اگر امت اسلامی به وظیفش عمل نکند و کوتاهی بکند چی میشه و چه بلایی سرش میاد. نقطه مقابلش که اون هفته مخصوصا مطرح کردیم از خطبه طالوتیه، اگر به وظیفشون عمل کنن چه مدینه فاضله‌ای پیدا میکنه. خب بر مبنای این فرمایشات حضرت آیا ما متوجه نمیشیم که در طول تاریخ اسلام این 1400 سال این همه بلاها و مشکلاتی که مسلمین کره زمین نه فقط در یه قرن، در قرنها، نه در یه منطقه، در کل بلاد اسلامی برای مسلمین پیش اومده، با این بیان امیرالمؤمنین معلوم نمیشه مشکل چیه؟ و ما مسلمین اگه در صدد حل مشکلیم، از این خطبه چه درسی میتونیم بیاموزیم؟ نکته مهم این که با این سه نکته‌ای که عرض کردم، با این سه نکته ما توجه به خطبه طالوتیه بکنیم، ببینیم درس امروز ما از این خطبه چیست، حضرت چه میفرمان. خیلی چند تا پاراگرافشو در سه جلسه گذشته، یه جلسه مرحوم آجای پرداختی، جلسه گذشته اینجا و امشب که حالا جلسه سومه داریم پی میگیریم. اون دو جلسه چی عرض کردم؟ بعد از حمد و مقدماتی که امیرالمؤمنین در این خطبه دارن که خود اون بحث بسیار مهمی داره ولی فعلا جز بحث ما نیست، اولین مطلبی که امیرالمؤمنین وارد شدن، امت اسلامی چرا گول خوردید؟ پس معلوم امت اسلامی گولم میتونن بخورن. و نکته مهم بعدیش، عوامل گول زدن و خدعه در این عالم هست، ولی شما چرا پذیرفتید؟ یه وقت انسان گول میزنن، میگه آخ حواسم نبود، یه وقت میگه میدونم داره گول میزنه ولی باز در این حال زیر بار این فریب و نیرنگ میرم. این که من عمدن این عبارت اول رو هی تکرار کردم، هم هفته قبل هم منزل مرحوم آجای پرداختی، حضرت میفرماید یا ایتها الامت التی خدعت و انخدعت. این همین جمله کوتاه مرد شدیم ولی ساعتها آدم باید روش بحث بکنه. ای امتی که امروز من و شما فریب خوردید، اما چرا فریب رو پذیرفتید؟ بعد حضرت علتشو بیان کرد، چی شده که شما اینجوری شدید که به راحتی فریب را میپذیرید، که توضیح دادم. بعد حضرت اومدن جلسه گذشته اینجا بحث کردیم، اگر شما ولایت و امامتی که خدا براتون قرار داده بود، یعنی وظائف دینی که خدا براتون معین کرده بود میپذیرفتین، چه مدینه فاضله‌ای پیدا می‌کردید که امیرالمؤمنین با قسم فرمودن یک نفر در امت اسلامی مظلوم واقع نمی‌شد. چه همونی که بعد از امام زمان علیه السلام انشالله تحقق خواهد یافت، ولی امیرالمؤمنین می‌فرمایند این قرار بوده از همون بعد پیغمبر تو جامعه تحقق بیابه. اسلام اومده که این عدالت الهی در این عالم پیاده بشه، نه فقط برای این عالم، زمینه باشه برای تعالی عالم بعدی. تا اون بعد حضرت به این حدم که اکتفا نکردن، جلسه قبل بحث کردیم، نه اینکه یک نفر در جامعه اسلامی مظلوم واقع نشود، کسانی هم که مسلمان نیستن ذمیان ولی در تحت لوای مسلمین دارن زندگی میکنن، با اونها هم ظلم نشه. تو پرانتز عرض میکنم، اواخر دوران حکومت امیرالمؤمنین در کوفه، حضرت یه پیرمردی رو دیدن که توی بازار کوفه داره گدایی میکنه. فرمودن این چرا گدایی میکنه؟ گفتن این یک مسیحیه، اینجا زندگی میکرد، الان وضع مالیش بده. فرمود که حالا مسیحی باشه، تو حکومت ما داره زندگی میکنه، و این تا زمانی که توان داشت کار میکرد یا سربار مردم بود. گفتن نه بنده خدا کار میکرد، حالا پیر شده، توانی نداره، امکاناتم نداره. گفت وظیفه حکومت ماست به این برسیم که فقها یه سری بحثا رو تحت عنوان مثلا امروزه یه بحثی شده بیمه یا عمر و نمیدونم بیمه بازنشستگی، حرفا از این گونه سیره معصومین و روایات استخراج میکنن که جزء وظایف حکومت اسلامی یه افرادی تنبلی میکنن، سربارن، کار نمیکنن. نه، اون یه حساب دیگه ای داره، ولی یه آقا دیگه توانه، همونی که در بحث زکات اومده که للفقراء والمساکین، فقیر و مسکین که فرقش رو ذکر میکنن، اینجا مطرح میشه. میگن بعضی ها مسکینن، یعنی زمینگیرن، اصلا نمیتونه کار کنه، بنده خدا فلجه. خب از این چه توقعی میشه داشت؟ ولی اینو باید تأمین کرد دیگه. اما یکی نه، مسکین نیست، فقیره به این معنی، زمینگیر نیست، داره کارش هم میکنه زحمت، ولی تورم به گونه ای است که زندگیش نمیگذره. اینو باید بهش رسیدگی کرد، اینو باید بهش رس. امیرالمؤمنین در خطبه طالوتی فرمود اگر حق را پذیرفته بودید یک نفر مظلوم در جامعه اسلامی باقی نمیموند، و هیچ معاهدی، یعنی یک ذمی که در تحت لوای اسلام داره زندگی میکنه، به او هم ظلم نمیشد. و هاکذا که جلسه قبل گفتم، اجازه بدید دیگه اونا رو تکرار نکنم، ولی حالا از اینجا به بعدش رو دقت کنید. الله اکبر از بیان امیرالمؤمنین نسبت به پیشبینی که شما که حق رو نمیپذیرید و زیر بار حق نرفتید، امام به حق رو رها کردید، زمینه فریب خوری رو از عوامل فریب دادنها پذیرفتید، چه میشود؟ بعد از اون مطالبی که هفته قبل گفتم دیگه تکرار نکنم، حضرت اینجوری ادامه میدن، رویدن اما غلیلن، به تعبیر ما ها انقدر تون نران، سب کن یه کمی، باسا پیاده شو با هم را بریم. ما تو فارسی اینجوری میگیم، این کنایه از اینه. نه انقدر عجله نکن، تون نرو، سب کن، یه کمی صبر داشته باش، ببین حالا با این کارهایی که کردید چی میخواد بشه. رویدن، یه کمی یواشتر، یه کمی آهسته تر، انقدر تون نرو. اما غلیلن، خیلی هم زمان نمیگذره، خیلی زیاد لازم نیست سپری بشه تا یه حرفی که من میزنم شما ببینید ای عجب تحقق میابه. که چی میشه؟ تحسدون حب و صاد، تحصدون جمیع ما زرعتم، اون چرا که زراعت کردید کاشتید خیلی زمان سپری نمیشه که حالا درو کنید ببینید چی کاشتید. ببینید ما یه مزرعه مثلا زمین با خاک بسیار مستعد، یه منطقه خوش آب و هوا، بارون به موقع داره، هواش خیلی خوبه، علی الظاهر اینجا دیگه کشاورزی باید محصولات خیلی خوبی بده. خب حالا من در این زمین با همه این استعداد چی کاشتم؟ یه بذری کاشتم که جز خار مغیلان چیز دیگه از او در نمیاد. میگه نه کاشتی؟ میگه زمین که خوبه، آبم که میاد، منم که خیلی قشنگ تو این زمین کشاورزی کردم، ولی چی کاشتی؟ میگه ربیدن اما قلیلن تحسدون جمیع ما زرعتم. شما یک کمی صبر کنید، خیلی عجله نکنید، تند پیش نرید، خیلی نمیگذره ببینید نتیجه اعمالتون. این کنایه است، اون چه کاشتید یعنی چه عمل کردید، نتیجه عملتون رو خواهید درو کرد که ببینید چه میشه. و تجدون وخیم مجترمتون، و شما تجدون مییابید، خودتون خواهید دید. ببینید یه وقت یه قضیه ای رو میگه میشنویم، شنیدن کی بود مانند دیدن، یا برای ما نقل کردن، میگه نه سر خودتون اومد. یه وقت میگه آقا یه انس برای کسی که اصلا تشنگی را تا حالا، البته محاله ولی مثال میزنم، کسی در عمرش تشنگی بهش دست نداده باشه، همیشه آب و نوشیدنی در اختیارش بوده، تا اومده احساس نیاز کنه مایه نوشیده، ولی کسی که تشنه شده 2 ساعت 3 ساعت لهله میزده تا به آب برسه، این انسان تا میگی تشنگی یادش میاد آقا من میفهمم سرم اومده یعنی چی، تو کبیر بودم، تو کوهنوردی بودم، تو کجا بودم، آب گیرم نمیومد، دیگه نزدیک بود بمیرم ولی آب رسید. میگه اینجا حضرت نمیفرماد میشنوید، میگه میبینید، تجدونه، مییابید، سرتون خواهد آمد، خواهید چشید. به قول استاد عرفان ما یه چیزایی بافتنیست، یه چیزایی یافتنی. بافتنی ها رو میشه بیان کرد گفت، ولی یه چیزایی یافتنیه، انسان خودش با تمام وجودش مییابه. همین مثالی که زدم، به کسی که اصلا تشنه نشده میتونیم بگیم تشنگی، ولی برای کسی که تشنگی رو بس سرش اومده میگه آقا دیگه لازم نیست بگی، من خودم چشیدم میدونم چیه قضیهش. حضرت میفرماید و تجدونه مییابید وخیم مجترمتم. جرم اجترمه تو باب افتعال رفته، یعنی خیلی نکته ها ظریف از نظر دقت عربی، مولا امیر کلامه، نمی فرماد که جرم کردید، میگه جرم کردن را پذیرفتید. باب افتعال باب متاوعه است، تو ادبیات عرب آشنایید، یعنی کاری رو که انسان پذیرنده است و میتونه بپذیره. یه وقت میگید کسب، یه وقت میگید اکتساب. کسب و اکتساب با هم فرق داره. اکتساب یعنی خیلی در صددی تا بتونید اینو به دست بیارید، کسبم به دست آوردنه، اما اون شدت معنای اکتسابو نداره. به قول ادبای عرب زیادت الحروف تدل علی زیادت المعانی، وقتی یک کلمه حرف در او زیاد میشه دلیل بر معانی بیشتری هم داره. زیادت الحروف تدل علی زیادت المعانی، وقتی که جرم به باب افتعال رفته اجترمه شده، زیادت الحروف باب افتعال، شما از ثلاثی مجرد به ثلاثی مزید بردید، این معنای بیشتری. بعد حضرت یه قیدم گذاشت، وخیم. خود کلمه وخیم میگن بدی، زشتی، ناراحتی، ناگواری، ناجوری. تو فارسی این لغات رو یا مثلا تو بعضی بیماری ها که انشالله خداوند همه بیماران رو شفای عاجل و کامل عنایت بکنه، میگن آیا وخیم است؟ میگه بله حالش وخیمه. این وخیم یعنی یه مقداری سخت، ناجوره، امید مثلا توش کمتره. حضرت فرمود مییابید وخیم مجترمتم، این جرمی که مرتکب شدید، ولی با توجه به این که انخدعت فرموده، یعنی شما زمینه پذیرش این نیرنگ رو داشتید، این جرم رو هم به صورت باب افتعال، این بدی و این کار زشت رو با شما به صلاح قرار بود که دنبالش نرید، رفتید و اون حالت وخیم و بدی براتون در اثر این کار قرار پیش بیاد و اونو میچشید، به زودی خواهید دید. و مجتلبتم، بازم باب جلب رو تو باب افتعال بردن، جلب کردید، یعنی جلب یعنی انسان میره دنبال، خودتون رفتید دنبالش. عجیبه، یعنی با همه این حرفایی که پیغمبر زد و قرار بود شما چه بکنید که نمونه‌هاشو عرض کردم قبلا، اما شما رفتید سراغ چیزی که اون عامل نیرنگ و فریب و انحراف شماست و لذا میابید نتیجه این جرمی را که وخیم است و زشت است و آثار شومه و به زودی خواهید یافت. این کلمه رویدن اما قلیلن تو ذهنتون بمانه، خیلی زمان سپری نمیشه، به زودی خواهید دید. کما این که همین 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین کار به جایی رسید که مردم خسته شدن، دویدن در خانه علی، آقا خسته شدیم، ولی بازم مگه ایستادن؟ بازم که دیدید، مثلا فرض کنید کسانی که داعیه داشتن چرا باید عثمان خلیفه باشه و در قتل عثمان دخالت کردن تا زمینه رو برای حکومت امیرالمومنین فراهم کنن، بعدش هم اومدن در خونه امیرالمومنین مثل طلحه و زبیر، آقا خسته شدیم شما بیاید. خب حضرت اومدن، چی شد؟ واستادن؟ چی باعث شد که با علی در افتادن جنگ جمل رو راه انداختن؟ جز خودخواهی، مقام، دنیا، پول، ریاست، چیز دیگه مطرح بود؟ خب اما ریاسرم بود، مالک اشترم بود، اویس قرنی هم بود، بقیه اونا چرا خم به ابرو نیاوردن تا آخر؟ آیا این که حضرت فرمود شما خودتون بابا کرارن، من دیگه حقیقتش گاهی خجالت میکشم تکرار کنم، ولی خدا یا تو شاهدی، احساس تکلیف میکنم اول رو خودم تلقیم بشه، اثر کنه، بعد به عنوان وظیفه در جمع دوستان بالاخره من بگم خدا یا به اندازه‌ای که توان داشتم وظیفه‌مو انجام دادم. هی تکرار میکنم تا انانیت رو از خودمون از بین نبریم، نمیتونیم با علی و آل علی همراه بشیم. این انا کما این که با خدا هم نمیتونیم. شما در این سریال حضرت یوسف، خب یکی از سریالهای خوبی بود که بر مبنای متن قرآن و روایات و اینها و زیر نظر برخی علما هم تا حدودی که من اطلاع دارم مطالعه شد که من در آوردی نباشه، خیلی جاهاش دقیق. یه نکته بسیار ظریفی رو اگه دوستان دقت کرده باشن در این سریال، کما این که یه نمونش هم در سریال امام علی بود که الان عرض میکنم، خیلی دقیق و قشنگ بود که از متن دین ما برمیخیزه، اینه وقتی حضرت یعقوب پیراهن یوسف رو داشتن می آوردن، فرمود بوی یوسف میاد، بشارتی داره میاد. و این بحث در اونجا هم مطرح شد. خب قبلش هم که یوسف در مصر بود، حضرت یعقوب در کنعان، همون قدرت نبوت رو که حضرت یعقوب داشت، چرا قبلش متوجه نشد یوسف باید مثلا اینجاها باشه؟ گفت تا دل از یوسف نکند، دل از بنیامین نکند، هنوز در دلش یه مقداری اون علقه پدری نسبت به فرزند بود، خدا گفت از شما بعیده، باید دل بکنی. دل که کند، حالا بشارت اومد. و یه بار اینجا عرض کردم یکی از شاگردان خاص امیرالمومنین، الان تردید دارم ظاهرا نوف بکالی باشه، نوف بکالی از اصحاب سر امیرالمومنینه، آدم خیلی عجیبیه، خیلی هم پیش امیرالمومنین عزیز و محترمه، خدمت مولا رسید، کافی نقل میکنه. روی یک چارپایه صندلی مانندی بود نشست که از حضرت سوالی داشت، تا نشست صندلی شکست افتاد، وقتی افتاد یه قسمتی از سرش زخمی شد و حضرت اومدن و به قول امروزی ها پانسمان کردن و بستن و این همجود درد میکشید، ناله میکرد. حضرت فرمودن خیلی اذیت شدی؟ عرض کرد بله آقا خیلی درد میکنه، چرا اینجوری شد؟ من اومدم خدمت شما استفاده کنم. و یه حضرت فرمود تو نشستی رو صندلی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی، از تو بعیده جریمه شدی. بنده بشینم بسم الله نگم هیچیم نمیشه، برای اینکه من آدم عادی ام، زندگی عادی میکنم، ولی تو نوف بکالی هستی. ببینید تو یعقوبی. خب اینجا حالا مقایسه کنید، تو پرانتز حاشیه برم برگردم با امام حسین علیه السلام. وقتی علی اکبر اومد اجازه بگیره، امام حسین به خلاف رفتارش با همه اصحاب و خانواده فوری فرمود برو، که بارها گفتم اون شعر زیبای عمان سامانی که چه قشنگ اینو ترسیم کرده فهمیده، بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون مکن، یه دلم پیش تو با یه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. آقا ما تا در دلمون خودمونو از بین نبریم، این من بیچارمون میکنه، والله عقیدمه این من ما رو بیچاره میکنه. تو ما مذهبی ها این من داره ما رو بیچاره میکنه. غیر مذهبی ها رو شیطان راه کرده، چون دیگه کاری نداره با اونا، مذهب راه کردن، بیدین شدن، شیطان هم با دومش داره گردو میشکنه، میگه اینا به اونجایی که قرار بود برسن هم رسوندم، دیگه ولشون کردم، دیگه چرا برای اینا نیرو مصرف کنم؟ شیطان نیروش آورده رو مذهبی ها، نمیتونه ان شاء الله اینجوری باشه به من بگه برو شراب بخور. میدونه ان شاء الله من اینجوری ام، دیگه شراب خور نخواهم شد، ولی میتونه بگه دیدی تو رو تحویل نگرفتن، دیدی خیلی رو تو حساب نمیکنن، دیدی قدر تو رو نمیدونن. وقت منم بگه آره ها منو، خب من چیم اصلا؟ من با مردم چی کار دارم؟ من باید با خدا کار داشته باشم. لازمه خدایی اینه که خودمو با خدا، چه زیبا میگه ملا صدرا، ما باید درس توحید بخونیم. میگه نگید به خدا ارتباط داریم، شرکه. تعجب نکنید، نگید با خدا ارتباط داریم، شرکه. چون ارتباط دو طرفه مستقل میخواد. بنده میگم با آقای میرحجازی ارتباط تلفنی داشتم. خب آقای میرحجازی یه وجود، خدا حفظشون کنه، برای خودشان، بندم یه وجود برای خودم هم. ارتباط ما تلفن شد مثلا، اما من یکی خدا یکی، من چه کارم؟ بگید ربط داریم نه ارتباط. لذا یه بحثی در فلسفهش مطرح میکنه، خیلی از عوام که نمیفهمن یک مزخرفاتی میگن، مردمن در حسرت فهم درست. این که میگویم به قدر فهم توست، به قول مولوی میگه ربط است، وجود ربطی رو مطرح میکنن. و یه جمله باز ملا صدرا داره، میگه ما و خدا معنای حرفی داریم نه اسمی و فعلی. خب در حالت چی میگه؟ معنای اسمی، معنای فعلی، معنای حرفی. خیلی دقیقه. شما در ادبیات، حالا فارسیشو به کار ببریم، اسم داریم، فعل داریم، حرف داریم. از حرفه، به حرفه، حسینیه اسمه، خانه اسمه، آمدم رفتم فعله، از به. اسم و فعل توش نیارم، معنی میده؟ از به. خب از به چی؟ الان بنده یک ساعت اینجا پشت تریبون بگم از به، از به، میگه خب این چی؟ خب حرفت بزن، از به چی؟ بگم از خانه به حسینیه اسمو به کار بردم، یه معنایی پیدا میشه. از خانه، پس معلومه از اینجا معنی ابتدا میده، یعنی شروع از خانه بوده. به حسینیه به معنی انتهایی میده، یعنی حسینیه. خب فعل تا نیاد باز معنیش که چی؟ از خانه به حسینیه چی؟ میگه آمدم. خب آمدم پس این معنا میده یه حرکتی رو. میگه ما در مقابل پروردگار معنی حرفی داریم، تا خدا افاضه نکنه ما معنای وجودی نمیدیم. این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از خلقوم عبدالله بود. ربطیم. حالا در مقام ما لیس که مثل ایشی، برای خدا که مثال نمیتونیم بزنیم، ولی همون گونه که خداوند الله نور السماوات والارض مثل نورهی، مثل نور مطرح کرده، ما بخوایم دقیق بشیم، شعای خورشید و خورشید، میتونی بگید شعای خورشید با خورشید ارتباط دارد؟ شعای خورشید به خورشید ربط داره. خورشید بخواد این شعاع باشه هست، نخواد نیست. حالا خورشید این اختیار رو نداره، ولی راجب خدا که این اختیار تامه. حالا به هر حال میگه این انانیت در وجود شما باعث شد که فریب خوردید. یعنی چی؟ من خب حالا به من میگن اگه اومدی علی رو کنار گذاشتی با ما شدی، پول بهت میدیم، مقام بهت میدیم، دنیا میدیم. خب طلحه و زبیر همین بود دیگه، برای چی علی رو رها کردن؟ گفتن اومدن یا علی میشه حکومت مثلا استانداری منطقه رو به ما بدی؟ حضرت فرمود من برای هر کی صلاح میدونم. و ما این همه زحمت کشیدیم، ما این ما سابقه داریم، ما جز قدیمی کاراییم، چرا باید اینجوری با ما عمل بشود و فلان؟ خب این ما خب همه بدبختی. لذا حضرت میفرماد این که شما خودتون جلب کردید. چرا؟ چون انا قبلا گفتم دیگه، تو حسینی مرحومای پرداختی گفتن بر مبنای عزیزانی کنجا بودن، بر مبنای هوای نفس. حضرت فرمود این هوای نفستون باعث شد که اونایی که گول میزنن با توجه به این که علم دارید میرید سراغشون. چرا؟ چون انانیت شما رو تأمین میکنن و این تأمین انانیت بیچاره کننده است. لذا ربیدن اما قلیلن تحسدون جمیع ما زرعتم و تجدون وخیم ما اجترمتم و اجتلبتم. و حالا از اینجا حضرت با قسم شروع میکنن، و لذی فلق الحبه، به خدایی که دل دانه را شکافته که توضیحش رو قبلا دادم، و برع النسمه، جانها را روحها را آفریده، لقد علمتم انی صاحبکم، شما میدونستید منم که صاحب شما قراره باشم. باز دوباره حضرت با قسم، قبلش هم فرمود، دوباره داره تکرار میکنه، لقد علمتم، شما که آگاه بودید، یعنی امر بر شما پوشیده نبود. چه نیاز داشتید که پیغمبر نگفته باشه، قرآن نگفته باشه؟ شما که این همه رو شنیده بودید. لقد علمتم انی صاحبکم والذی بهی امرتم، و همون کسی که امر شده است که نسبت به او فرمان بر باشید، خب اون که من بودم، خب اینا رو که میدونید. بعد و انی عالمکم، نقش علم رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم اگه یادتون باشه، اون علم هدف ساز و علم مشخص کننده مسیر زندگی و با توجه به اون حرفا. حالا اون عالمی که قرار این علم را به شما بیاموزد، شما با حضرت با قسم میفرمایند شما لقد علمتم، میدونید انی عالمکم، اون عالمی که قرار تعلیم بده و اون علم را به شما بیاموزه، اون که من بودم، و لذی به علمهی نجاتکم. اون بحث هفته قبل راجع به علم در نظر بیارید، فرق علم هدف ساز، علم ابزار ساز، از علم الثلاثه، آیتون محکمه او سنتون قائمه او فریضتون عادله و غیره که جلسه قبل بحثش کردیم. لذا حضرت این تأکید رو میکنن به علمهی نجاتکم، عالمی که با علم او قرار شما نجات پیدا کنید. یه وقت ما یه کلاسی میریم علم، من یه وقتی یادم تو همین حسینیه خیلی سال قبل یه آقای اومد گفت یه کلاسی گذاشتن آقا اینقدر مفیده، من این کلاس رفتم و میخواید جوونا رو تشویق کنید بیاد این کلاس ثبت نام کنن. گفتم خب کلاس چی به شما یاد میده؟ گفت مثلا امروز من رفتم داشت به ما یاد میداد من فوت و فن فروشندگی رو، چه کار کنید که مشتری میاد توی مغازتون حتما خرید کنه بره، خرید نکرده نره. گفتم مثلا چی؟ گفت جنس اینجوری تعریف کنید، اینجوری بزک کنید. گفتم این که خلاف شرعه، در فقه ما اومده فروشنده حق نداره خیلی از جنسش تعریف کنه، باید بگه اینه. حتی برخی بزکهایی که تو این ویترین ها یا تو این میوه فروشی ها با این چراغا و غیره جلوه میدن، اینا شبهناکه، باید جنس رو در حد عادی عرضه کنید. رازق هم خداست، خریدار هم میخواد بخره، این واقعیت رو براش مطرح بکنید. اما من یه کاری بکنم که خریدار حتما واسه بخره، بودم این که خلافه، خواستن کلاس همینه. خب این علمیست که نجات میده یا علمیست که داره ما رو به نحوه کلا گذاشتن سر مشتری رو یاد میده؟ من بعد به جوانای حسینیه میگم برید ثبت نام کنید آقا، بعد مغازتون مشتری زیاد میشه. ما علمی که باعث امیرالمومنی میفرماده ولذی، من همون کسی هستم که عالمی که قرار از او یاد بگیرید به علمهی نجاتکم، نجاتتون در سایه تعلیمات علم اوست، و وصی و نبی کن، دوباره این واژه رو به کار برد،
اونی که وصیه پیغمبر شما بود، بعد از پیغمبر شما قرار بود عنان اختیار شما رو به دست بگیره و خیرت ربکم، اختیار شده پروردگار شما. آقا بحث خدا برگزیده است، بحث خلق برگزیده است. ما الحمدلله تو این کتاب اسمت ائمه و علم ائمه، اسم کتاب رو این جهت انتخاب کردیم، علم برگزیدگان، اسمت برگزیدگان. کی برگزیده؟ ذات اقدس الهی. بنده معتقدم یکی از واژه‌هایی که قرآن راجع به اولیای الهی به کار برده، که خب ولی الهیان، امامان، اینا نبیان، چیان، اما یکی از واژه‌ها که خیلی قشنگ پرمعناست، معنای کلمه استفا، برگزیده، اونی که برگزیده شده. لذا مرحوم، من از این شعر گفتم قبلنم، به نظرم یادم میاد این شعر مرحوم صاحب ابن عباد خیلی لذت میبرم. خیلی وقتام تنها باشم با خودم این شعر رو زمزمه میکنم، اگر توفیقی باشه نجف مشرف بشم، معمولا موقع ورود به صحن امیرالمومنین قبل از ورود حرم وای میستم این شعر رو میخونم بعد میرم. یا امیر المؤمنین المرتضى ان قلبی اندکم قد وقفا، ای امیر المؤمنین، ای مرتضى، دلم رو پیشت گذاشتم. یا امیر المؤمنین المرتضى ان قلبی اندکم قد وقفا، کلما جددت مدحی فیکم قال ذنسب نسیت سلفا. هر وقتی که میام مدح تو رو بگم، اینایی که مخالف تو انو، اینایی که روحیات ناسبی دارن، میگن چرا قبلیاشو نمیگی؟ کل ما جدت تو مدحی فی کمو قال از اون نسبه نسیت سلفا. حالا من میخوام جواب بدم، من که مولای علیون، چه کسی مثل مولای من امیر المؤمنین میتونه باشه؟ طلق دنیا سلاسن و وفا، دنیا رو سه طلاقه کرد، نه حرف زد، عمل کرد واقعا دین. من که مولای علیون زاهدون طلق دنیا سلاسن و وفا، من دعی لطیر ان یعکلهو، چه کسی بود که پیغمبر دعوتش کرد برای خوردن اون طیر مشوی؟ حدیثشو میدونید که پیغمبر فرمود و بهترین رو برسون که امیرالمؤمنین اومد. من دعیل تیره ان یعکلهو، چه کسی دعوت شد از طرف پیغمبر بیاد این تیر مشوی رو میل کنه؟ و لنا فی بعض هازا مکتفا، برای ما که دم از علی میزنیم بعضی از این فضائل کافیست که بگیم چرا دم از علی میزنیم. اما جان کلام بیت بعدیه، من وصی المصطفی اندکمو، در نظر شما وصی مصطفی کیست؟ من وصی المصطفی اندکمو و وصی المصطفی من یصطفی. خیلی زیباست. وصی مصطفی کسی است که او هم اصطفا شده، چون پیغمبر برگزیده است، وقت وصیش برگزیده نباشه. لذا حضرت میفرماید و خیرت ربکم، اختیار شده پروردگارتون. کلمه ربم به کار برده، یعنی اونی را که خدا انتخاب کرده عامل تربیت الهی شما باشد و شما را با تربیت پروردگار آشنا کند، دست پرورده های خدا بشید، منم. حالا ما در مقام مثل، خاک بر فرق من و تمثیل من، ناچاریم تو مثالهای عالم خاکی بگیم آقا شما آقازادتون رو میخواید توی مدرسه ثبت نام کنید، دوتا مدرسه دیوار به دیوار، یکی اینور یکی اینور، میگی مربیای این مدرسه نه اخلاق سرشون میشه، نه انشالله اصلا نداریم، مثال میزنم، نه اخلاق سرشون میشه، نه دلسوزی علمی دارن، نه میان و یه تکلیفی رو انجام بدن و برن. اما اون ور یه سری مربی داریم انقدر دلسوزن، انقدر علاقه مندن، انقدر فداکارن، انقدر چنین و چنانن. خب چطور پدر مادرها حتی گاهی از مثلا راحتی زندگی خودشون میزنن هزینه رو بدن بچه ها رو اونجا بذارن؟ امیرالمومنین میگه خدا من رو اختیار کرده، مظهر ربوبیت پروردگار، شما رو تربیت کنم، همتون سلمان بشید، همتون ابوذر بشید، همتون مقداد بشین، همتون مالک اشتر بشید. شما کیو انتخاب کردی؟ کیو با کی جا به جا کردید؟ و خیرت رب بکن. و یه نکته عجیب بعدی، و لسان و نورکم، اینجا منظور از نور با قرائن قرآنه، زبان گویای قرآنش، این قرآن ناطق منم. آقا شما قرار از قرآن درس بگیرید؟ قرآن که کتاب صامته. چقدر همین آیات قرآن رو منهای اون عنایت الهی تفاسیر غلط و تعریف معنوی کردن برای انحراف انسان‌ها. مگر الان در کره زمین اکثریت مسلمین در ذیل این آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر چجوری تفسیر میکنن؟ مگر الان تو عربستان نمیگن که سلمان و پسرش بن سلمان و اینا اولی الامرن؟ مگر زمان صدام نمیگفتن صدام اولی الامره؟ و هاکزا در کل کره زمین اکثریت مسلمین. خب اکثریت مسلمین در لذا حضرت میفرماد و لسان و نورکم، زبان گویای قرآن شما منم. وقت دوباره باز کلمه عالم رو به کار میبره با یه قیدی. انقدر عزیزان، خدای من شاهده، من این عبارات در من اثر میگذاره و منو میلرزونه، چون اصلا تیک بندی ها کنار هم قرار دادن و بعد عبارتی که بعد دوباره در این رابطه به کار میبره که عرض میکنم، اینا اصلا نمیتونه یه چیز عادی باشه. تمام با یک ریزکاری های عجیبی که تو قرآن نمونه ها شما میبینیم. خب اونجا فرمود علم، جلسه قبل که بحث کردم، نه هر علمی، بعد عالمی که قرار این علم رو شما بیاموزه، اون علمی که این عالم میاموزه باعث نجات شما باشه. بعد ربط داد به وصایت پیغمبر، ربط داد به اختیار الهی، ربط داد به زبان گویای قرآن بودن، و حالا دوباره بگه ول عالمو. خب عالمی که قبلا فرمود، ولی حالا چی؟ ول عالمو یصلحکم، اون عالمی که همه این خصوصیات قبلی رو داره و میتونه شما را اصلاح کند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات شامل حالتون بشه. ول عالم یصلحکم، اون عالمی که سبب اصلاح و نجات شما میشه. اون وقت حالا اینا رو فرمود فان قلیلن رویدن. دوباره یک کمکی صبر کنید، یواشتر. عرض کردم به تعبیر خودمونیه، ما فارسی زبونا پیاده شید با هم بریم، اینقدر تون نرونید. فان قلیلن رویدن، پناه بر خدا از اینجا به بعد، ینزل بکم ما و اتم، نازل می شود بر شما اون چی که به شما وعده داده شده است. چی وعده داده شده؟ در ادامه میاد، امشب دیگه نمیرسم، یادداشت کرده بودم روایات در این زمینه رو، ولی اجازه بدید فقط اشاره کنم، نمیخوام خستتون کنم. اصل بحث میمونه جلسه بعد. شب اولم حسینیه مرحوم های پرداختی یه اشاره‌ای در این رابطه کردم، چون اصلا این که بعد حضرت عنوان تالوت رو مطرح میکنن، قضیه تالوت هم مال بنی اسرائیله. بنی اسرائیل قبل از حضرت موسی در فشار و ظلم فرعونیان بودند و تو سری خور، وقتی حق رو پذیرفتن آقا شدن، سربلند شدن، بعد کفران نعمت کردن، وادی تی سرگردان شدند، و که تو همین آیات 246 سوره بقره به بعد که داستان تالوت اومده، ما قبلا هم تو بحث سوره تفسیر سوره بقره اینجا بحثش رو کردیم، اونجا علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا للنبی ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، که بحث مفصلی داره، حالا یه اشاره ای هم بعد خواهم کرد. این قضیه تالوت رو که قرآن مطرح میکنه در راجع به بنی اسرائیل، چون کفران نعمت کردن، اینو میگه، میگه لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خیلی حرف. اگر شکر کردید، شکر چیه؟ تشکر میکنم، ممنونم، نه اینکه لفظ شکره، مثل استغفار، استغفر الله ربی و تو، این لفظ استغفاره، عمل استغفار چیه؟ شبای قدر خیلی وقتا بحث کردیم، آقا بنده 10 تومن به شما بده کارم، 10 تا تک تومنیه الان زمان ما، مثلا 10,000 تومنی حالا خیلی هم ارزشی الان نداره، ولی بده کارم به شما، شما آقا حقتونه، میگی میخوام. بنده شب قدر تو حسینه حاجیان تا صبح گریه کنم، بگم الهی العف، استغفر الله، این توبه نشد. آقا من دارم چرا 10 تومنی؟ آقا میخواد باید بهش بدم. توبه عملی اینه که بگم آقا ببخشید، معذرت میخوام، یادم رفته بود، من نمیدونستم، این پول شما منم حلال کن. شاید مثلا، حتی حالا بعضی هم که تردید میکنن، شاید تورمشم موظفی حساب کنی، بعضی که دقیقا مثلا 10,000 تومن 20 سال قبل من به شما بدهکار بودم، حالا میخوام بدم، شاید مگر از طرف مصالحه کنن. این خیلی ظریفه دقیقه، فقط این تسبیح بگیرم استغفر الله ربی و نه خیر آقا جون، توبه عمل لازم داره. اینجا بحث عملشه، باید جنبه عملیشو در پیش بگیریم. لذا لئن شکرتم، عمل تشکر چیه؟ شما یک کتابی به بنده میدید و من چون شما رو قبول دارم صاحب نظرید، رو حرفتون حساب میکنم. میفرمایید این کتاب قدرشو بدونن یا با؟ میگم ممنونم، متشکرم. یعنی چی؟ یعنی بله، من اون استفاده ای. حالا این کتاب ورقشو بکنم توش نخود لوبیا بپیچم بدم، این قدردانیه؟ صد بارم به شما بگم ممنونم، لطف کردید، واقعا محبت کردید، ها کاغذ دادید من تو مغازم نخود لوبیا توش بریزم، یا کتاب دادی ازش استفاده کنم. لئن شکرتم، قدر اولیای الهی رو دانستید، زیر بار اولیای الهی رفتید، مطیع اولیای الهی شدید. لأزیدنکم، همونی که جلسه قبل امیرالمومنین فرمود، یک مظلوم در حکومت الهی پیدا نمیشد، یک معاهد بهش ظلم نمیشد. همونی که در آیه شریفه براتون خوندم، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لانزلنا علیهم برکات من السماء والارض، اون بحثایی که مطرح شد جلسه قبل. ولی اما بعدش حضرت فرمود نزل بكم ما وعدتم، قسمت بعدی، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ان تاکید عذابی یا نسبت، ل خودش معنا معنای عظمت و بیشتر، شدیدم که معلوم، ان عذابی لشدید. امیرالمؤمنین میفرماند و عن قلیلن رویدن، به زودی صبر کنید، یک کمی آهسته تر، انقدر تون نرانید، به زودی خواهید دید. ینزل بكم ما وعدتم، نازل میشه، بلاهاست که سرتون بیاد. و ما نزل بالامم قبلكم، همون چیزایی که امتهای قبلی سرشون اومد، که بعد قضیه طالوت رو میگه، که قضیه طالوت رو من چون گفتم حالا بعد اشاره بکنم، سر اون قضیه چی شد زمان طالوت و قبل از طالوت، جالوت، بعد داوود، بعد سلیمان، بعد مسئله بنی اسرائیل، این قرآن بیان. خب برای چی قرآن اینا رو میگه؟ امیرالمومنین هم داره اشاره میکنه، میگه وقتی زیر بار حق رفتن، که انشالله جلسه بعدی رو براتون میشکافم، چه عزتی پیدا کردن، ولی وقتی کفران نعمت کردن دوباره دوچار چه ذلتی شدن. فسیس علیکم الله، اینو میخونم توضیحش دیگه میمونه جلسه بعد، فسیس علیکم الله عز و جل ان عیمتکم، به نظر بنده این از همه اینا مهمتره. اون چیه؟ به زودی از شما سوال میکنن در مورد امامانتون، دنبال کی رفتید، زیر پرچم کی سینه زدید. اینجا حالا من روایاتی رو از اهل سنت در ذیل آیاتی که وقفوهم انهم مسئولون، و یا اون آیه شریفه 71 سوره اسراء که یوم ندعو کل اناس به امامهم، این هست که عرض میکنم، یعنی تازه این دنیاتونه، حالا مهم قیامت، اونجا با جواب بدید. ها چی شد که ولی یه حق رو تنها گذاشتید؟ چی شد که با این همه اتمام و حجت شماها تو اون راهی که بنا بود برید نرفتید و چگونه عمل کردید؟ حالا من یه نمونه شو امشب دیگه، من خودم هم چون امشب خیلی خستم و شرایطم، از 6 صبح تو بیمارستان بودم برای دیگران، نه خودم، تا 4 بعد از ظهر دیگه با سردرد و مسکن خودم آرام کردم که جلسه تعطیل نشه، اونم پشت در اتاق عمل و توی آی سی او و غیره و اینا، دیگه حال باقی نمیمونه. امشب دیگه نشاط بیشتر ندارم، ولی اجازه بدید ربط بدم به یه مسئله ای و جنبندی بکنم. آقا یه نمونه عرض بکنم برای اتمام و حجت که مردم، چون هفته ای که گذشت رحلت شهادت گونه حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو ما پشت سر گذاشتیم، بی انصافی است که من اینجا این عرض رو نکنم. من راجع به این که چرا به زینب زینب میگن و پیغمبر اسم گذاشته زینب، بحث مفصلی در این حسینیه کردم، تو سایتم موجوده، نمیخوام تکرار کنم، تیترش رو میگم. زینب، پیغمبر فرمود اسم این دختر بذارید زینب، زینت بابا، زینب. زینت ما در قرآن 2 جور داریم، زینت باطل، زینت حق. زینت باطل یه امر همین که الان عرض کردم آقا من جنس بنجولم و یه جوری تزیین کنم مشتری گول بخوره زود بخره، این غلطه دیگه. شیطان کارش چیه؟ باطل رو تزیین میکنه. در آیه 212 سوره بقره میخونید زینه للذین کفروا الحیات و دنیا، چون فاعلش خیلی هاست مجهول گفته شده، تزیین میکنن برای اهل کفر حیات دنیاوی، لذتهای دنیاوی رو. این زینت تزیین باطله. اما یه تزیین حق داریم و زینا، خدا میگه ما زینا و زینا السماء بزینت الکواکب، ما آسمان را با ستارگان تزیین کردیم. تو پرانتز عرض میکنم تعویلش، این آسمان پیغمبره، این کواکب ستارگان امامانن، یعنی عظمت عالم معنا و مقام نبوت با این ستارگان امامت تزیین. این بحثایی داره. خب حالا تزیین حق علی، مثلا فرض کنید یک آقایی میاد میره آرایشگاه و اصلاح میکنه و این جوری دیگه های موش رو میگیره و سر صورت رو میگیم زینت زیبا شد، امیرالمومنین چی کم داشت که حضرت زینب باعث تزیینش شد؟ نه، اینجا یه جمله دیگه باید بگیم. یه وقت هست مثلا شما این ستون سنگی رو در نظر بگیرید، یک حجاری بسیار زیبایی هنرمند روش انجام داده، ولی اینقدر گرد و غبار گرفته هیچ دیده نمیشه. من ستون رو میبینم پر از گرد و غباره، یکی میاد با یه دستمالی این گرد و غبار رو پاک میکنه، با یک شلنگ آب فشار شدیدی اینو پاک میکنه، اون حجاری روی سنگ خودشو میگم آقا خدا پدرتو بیامرزی چیکار کردی، عجب جلوه ای داره. شما باعث نشون دادن زیبایی واقعی ستون شدید. زینب کبرا تبلیغات سوء بنی امیه را راجب مقام علوی به گونه ای با این تحملش کنار زد که حقیقت علی برای مردم روشن شد. لذا زینت باباست، ولی به چه قیمتی؟ اون زحمتی که اونها کشیدن، امت چه کار کردن؟ علام ناقل با اشاره رد میشم، وقتی به مدینه برگشتن امام سجاد علیه السلام به بشیر فرمود بشیر بابات صدای خوبی داشت، تو هم اگه مدیح سرایی بلدی برو مدینه اعلام کن اهل بیت ابا عبدالله برگشتن. ایشونم اومد و فریاد زد و جمعیت همه به طرف بیرون مدینه اومدن. وقتی پرچمهای سیاه رو دیدن صدای گریه و شیون بلند شد. یه تیکه راجع به محمد حنفیه داریم، برادر امام حسین که عموی امام سجاد، غش کرد افتاد زمین، به امام سجاد گفتن آقا عموتون بیهوش شده. امام سجاد آمدن سر عمو رو به دامن گرفتن، عشق از چشمان امام سجاد چکید رو صورت محمد حنفیه، چشماشو باز کرد، تا چشمش به امام سجاد افتاد عرض کرد یبن اخی این اخی، پسر برادرم، برادرم کو؟ امام سجاد فرموده باشن عمو جان مردی در کاروان غیر از من باقی نمونده. عبدالله جعفر همسر حضرت زینب مجروح بود، تو جریان کربلا نمیتونست بیاد، اومد وارد خیمه امام سجاد شد. زینب و کبرا سلام الله علیها تو خیمه بود، با امام سجاد عرض ادبی کرد، بعد گفت آقا عمه شما هم شهید شده با شما نیومده؟ علاما نقل زینب پرموده باشن عبدالله حق داری منو نشناسی، من از اینجا رفتم با حسین رفتم، با عباس و اون و جعفر رفتم، ولی بی حسین برگشتم. لذا وقتی زینب برگشت مدینه میگن اول رفت سر قبر پیغمبر عرض کرد یا جدا، همون حسینی که به آغوش میکشیدی، همون حسینی که رو شونهات سوار میشد، همون حسینی که میبوسیدی و میبوئیدی، من به چشمان خودم دیدم که در بین دو نهر آب لب تشنه چگونه سر از بدنش جدا کردن. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائه عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ابن رسول الله أيها الشهيد بكربلاء يا حجة الله على قلبه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مزدر ازا دعا و یکش بسو اما یجیبال مزدر ازا دعا و یکش بسو اما یجیبال مزدر ازا دعا و یکش بسو اما يجيب مزدر رضا دهم و یک شفاسم یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون فاجبنا و یا غیاس المضطر المستغیثین بک انا مستغیثون فاغثنا الهی یا حمید و محق محمد یا علی محق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل ولیك الفرج اللهم عجل ولیك الفرج اجعلنا من انصاره و اعوانه خدا به ما رحم کن صاحب ما برسان هم و غم و گرفتاری و پریشانی و نابسامانی های بشریت با صدور فرمان ظهورش پایان ببخش قلب وجود مقدسش از همه ما خوشنود و راضی بگردان توفیق انجام وظیفه در رکابش به ما مرحمت بفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما امنیت مملکت ما مسلمین عالم در کنف حمایتت محافظت بفرما حوائج مشروعه این جمع روا بفرما مریضها منظورین مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما اموات زقی حقوق من اموات این جمع بلخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان و علی آقای آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده عزیزانی که برای برپایی این جلسه زحمت میکشن بر توفیقاتشون بیفزا خدایا به ما رحم کن نعمتهاتو بر ما نازل بفرما ما رو محروم از نعمتهات مفرما به نبی و آله.